خمینی نام و نشانی است که چون خورشید می درخشد. راه را به گمگشتگان طریق سعادت می نمایاند. بر اندام دشمنان دین لرزه می انداخت و رمز پیروزی و کلید ظفرمندی ملت ها بود و هست. یادش گرامی، راهش پر ره روح و نامش چون خورشید بلند و فروزنده. یک بار دیگه مصیبت بزرگ رحلت امام عزیزمان را به پیشگاه مقدس حضرت ولیعصر ارواحنا فدا و همه جهان اسلام و ستم دیدگان تاریخ اسلام و ایران تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. در خدمت شما بزرگواران هستیم در رادیو اقتصاد و حالا برنامه فرصت تحریم.
همین تحریم ها به کمک ملت ایران خواهد آمد و ملت ایران رو به اذن الله و علاقه الهی به رشد شکوهی خواهد رساند.
فرصت تحریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایان سلام، ساعت 11:16 از رادیو اقتصاد و البته در روزهای فرد همین ساعت من ناصر خیرخواه به اتفاق دیگر همکارانم از جمله آقای جانبازیان تهیه کننده برنامه و امروز در این برنامه آقای مهندس فیضی صدا بردار ما با شما شنوندگان هست. در این برنامه یه فرصت تحریم درباره تحریم و سلول‌های بنیادی در حوزه مرزهای دانش و پیشرفته ارزشمند و پرثروت کشور خواهیم پرداخت. آقای دکتر نبیونی سلام و عصر بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم و عصر بخیر عرض می‌کنم.
تو ایران چند سال سلول‌های بنیادی مسبوق به سابقه است؟
تقریبا از اواخر دهه 60 ایران هم جزو در واقع کشور که به موضوع سلول‌های بنیادی پرداخته و الحمدلله در دهه 70 و 80 در واقع رشد و پیشرفت بسیار خوبی داشت.
امروز موقعیت ایران موقعیت تازه است تو این حوزه قابل
بله اعتماد. بله، 10 کشور برتر دنیا است.
عالی است.
خب اگر بخوایم یکی از علوم و فناوری که بعد از انقلاب پیشرفت شایانی کرده و توسعه قابل توجهی در کشور داشته، شاید اولین یا دومین چیزی که به ذهن متبادر بشه بحث سلول‌های بنیادی هست.
می‌خوام در مورد سلول‌های بنیادی کمی توضیح بدم. سابقه استفاده از سلول‌های بنیادی در کشور ما برمی‌گرده به حدود 29 سال پیش که استفاده از سلول‌های بنیادی خونساز در درمان بعضی از سرطان‌های خون مورد استفاده قرار گرفت.
خب آقای دکتر، مسلماً وقتی که داریم از این حوزه صحبت می‌کنیم بلافاصله این پرسش مطرح میشه که ما داریم به کدوم نیازها پاسخ میدیم و ارزش این نیازها از نظر علمی و همچنین اجتماعی و اقتصادی چی هست برای ایران؟
بله، خدمت شما عرض کنم که موضوع بحث ما که موضوع سلول‌های بنیادی و ادامهش مهندسی بافت هست.
درسته.
در واقع هم از ابعاد در واقع علمی و دانش بشری در اهمیت و جایگاه بسیار مهمی قرار داره و هم از بعد در واقع رفاه، سلامت و موضوعات فرهنگی و اجتماعی و خب به تبعش موضوعات اقتصادی و در واقع ویژگی‌های اقتصادی در این حوزه مطرح هست که همه این جوانب باعث شده که ایران برای موضوع سلهای بنیادی و مهندسی بافت سند ملی تهیه بکنه و در واقع پیشبینی های لازم برای توسعه دانش بشری در حوزه سلهای بنیادی رو تو دستور کار خودش قرار بده و ستاد ویژه‌ای رو در معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری به عنوان در واقع ستاد سلهای بنیادی و در واقع پزشکی بازساختی وجود داره که از تحقیقات، پژوهش ها و فناوری ها در این حوزه حمایت میکنه و سیاست گذاری ها رو در واقع در این حوزه به عهده داره و بر اساس سند ملی کشور در این حوزه پیش میره.
اون چه که اتفاق افتاده عمدتا در سالهای تحریم شکل گرفته یا اینکه در شرایط عادی؟
علل قاعده ما از بعد از پیروزی انقلاب همیشه در واقع تحریم بودیم، ولی موضوع دانش سلهای بنیادی در واقع شاید انقدر در واقع موضوع تحریمی در موردش اثر گذار باشه، ولی در حوزه فناوری های مرتبط با این سلهای بنیادی و پزشکی بازساختی علل قاعده در واقع تحریم ها تأثیر خودشون رو دارن و داشتن، ولی خب خوشبختانه جوان ها و در واقع پژوهشگرای ما تو این رابطه کم نگذاشتن و در واقع بسیاری از تنگناها رو تونستن حل بکنن، بسیاری از در واقع سختی ها رو ازش عبور بکنن و الحمدلله جایگاهی که عرض کردم، جایگاه بسیار ویژه‌ای که ایران عزیزمون در این حوزه داره، نشانه عزم و اراده مردممون و جوانامون هست برای به دست آوردن اون چیزی که حقشون هست و در واقع لیاقتش رو داره.
چیزی که ما در صحبت‌های نخست شما هم شنیدیم این که کشور از منظر علمی و توانایی در میان ده کشور جهان در این حوزه هست. می‌دونیم که این حوزه به شدت متکی بر فناوری است و تکنولوژی خاص خودشون خواهد. این آیا شما رو با مانع مواجه می‌کنه یا اینکه خیر تونستیم از طریق مهندسی پزشکی و مطالعات و تحقیقات مختلف و ارتباط های بین المللی نیازها رو برطرف کنیم؟
عرض کردم در حوزه دانش و در واقع مرزهای دانش و حرکت کردن در مرزهای دانش، در واقع دانشمندان و پژوهشگران و جوانان ما بسیار خوب عمل کردن و بسیار خوب پیشرفت کردن و این جایگاه رو به دست آوردیم. در حوزه فناوری بهتر هست که در واقع این توضیح رو عرض بکنم که این موضوع با بخش های دیگری هم در حوزه مهندسی ارتباط برقرار میکنه، تأمین تجهیزات و یا فناوری های نو در واقع تأمین خواسته های حوزه سلهای بنیادی و مهندسی بافت بر واقع به گونه ای هست که ما رو در برخی از بخش هاش با مشکل قطعا مواجه کرده، ولی عرض کردم سرجم وقتی در واقع جایگاه ایران رو در نظر میگیریم میبینیم که تحریم ها نتونسته ما رو فقط بسیار خوبی داره.
چیزی که ما در این حوزه میشناسیم مربوط به درمان بسیاری از بیماری های پیچیده، تا جایی که صحبت از بافت های تازه برای پاسخ به بیماران این چنینی هست. خب اینا تحولات مهمی در حوزه پزشکی محسوب میشن. شنیدم در ایران به دنبال ایجاد شهر سلول هستیم، درسته؟
بله، از این فرصت استفاده بکنم. به هر حال در واقع پیشرفت ما در حوزه سلهای بنیادی و مهندسی بافت در واقع به شکل پراکنده در بخش‌های مختلف در دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و در واقع دانشگاهی انجام شده و تمرکز اونها در واقع کمک میکنه که ما در حوزه فناوری هم و در واقع در حوزه کاربردی از موضوع سلهای بنیادی و مهندسی بافت هم بتونیم بهره در واقع مناسب تر رو بگیریم. به همین دلیل فکر ایجاد ایتی در واقع در کشور مطرح شد و در حوزه های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نهایتا دانشگاه خوارزمی با در واقع محوریت دانشکده علوم زیستیش و در کنار اون در واقع با حمایت معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری و تفاهم نامه در واقع سه جانبه با وزارت علوم تحقیقات و فناوری قرار شد در واقع استان البرز در شهر کرج در دانش پردیس در واقع کرج دانشگاه خوارزمی در واقع امکاناتی در اختیار قرار بگیره که این شهر سلول اونجا ایجاد بشه و براش سه تا فاز و یا سه بخش در نظر گرفته شده. بخش اولیش ایجاد یک اکسلراتور یا شتاب دهنده است که بتونه در واقع شرکت‌های کوچک و شرکت‌های تازه کار و نیاز به حمایت رو در واقع در درون خودش جا بده، ازشون حمایت بکنه. شرکت‌هایی که در حوزه سلول بنیادی و مهندسی بافت فعالیت میکنن یا میخوان فعالیت بکنن و وقتی امکان این رو فراهم شد که بتونن اینها در واقع به سوداوری برسن، به تولید برسن و در واقع امکان روی پای خودشون قرار گرفتن رو پیدا کردن، بتونن در پارک علم و فناوری تخصصی در همین شهر سلول به فعالیت خودشون ادامه بدن. بخش دیگری که در این شهر سلول طراحی شده و پیشبینی شده ایجاد یک بیمارستان سلول درمانی هست که بتونه در واقع بخش‌های تحقیقاتی رو پیوند بزنه به بخش‌های کلینیکی و مورد استفاده قرار بده. و بخش سوم که بسیار مهمه به خصوص برای ما که در واقع تصمیم گرفتیم موضوع سلول‌های بنیادی و مهندسی بافت و پزشکی بازساختی رو بر اساس سند ملی از سطوح بسیار پایین یعنی از دبستان در واقع روش کار بکنیم و نسل در واقع آینده‌مون برای این کار آماده بکنیم، مرکز ترویجی آموزشی ترویجی برای این کار هست که برای مثال بتونه در حوزه سلول‌های بنیادی هم ایجاد انگیزه بکنه، ایجاد علاقه بکنه و در واقع آموزش‌های لازم رو به علاقمندان در سطح در واقع در سطوح مختلف به خصوص ارتقای سطح دانش عمومی مردم رو فراهم بکنه. بنابراین این سه بخش در نظر گرفته شده در شهر سلول یا سل سیتی که امیدوار هستیم ان شاءالله در واقع اقدامات عملیش هم به خوبی پیش بره و شاهد اندازی و بهره برداری فازهای مختلفش باشیم.
خب فاصله کوتاهی داشته باشیم، شنوندگان ما هم دارن میپرسن از جمله آنچه که ارزش‌های علمی و اقتصادیش هست سوال دارن از شما آقای دکتر، و اونم این که امروز وقتی داریم از سلول‌های بنیادی در ایران صحبت می‌کنیم چه دسته بیماری‌هایی رو و یا خدماتی رو میتونه داشته باشه؟ آیا منحصر به درمان بیماری‌های پوستی است یا اینکه بافت‌های مثل قلب یا اندام‌های دیگر رو هم میتونیم در ایران از طریق سلول‌های بنیادی ترمیم و بازسازی بکنیم؟ و سوالاتی از این و آیا همچنان ایرانی ها وابسته به خارج از کشورن برای درمان یا اینکه در ایران این امکان هست؟ اگر این امکان هست مزیت های اقتصادی که بر اقتصاد ایران ایجاد میکنه چیه؟
علاوه بر این استفاده از سلول های بنیادی در پیوند قرنیه چشم، اکسیر سلول های بنیادی بند ناف به منظور درمان سرطان یا صدمات بافت قلب و عصب و سلول های استخوانی، ترمیم ضایعات نخاعی، شبیه‌سازی و تولید سلول های بنیادی جنین از جمله دستاوردهای بزرگ کشور ما در عرصه فناوری های نوین است. پیوند موفق خون بند ناف صورت گرفته است و مراکز بزرگ ذخیره این سلول‌ها در کشورهای مختلف جهان تأسیس گردید. هر سال حدود 30,000 بیمار با بیماری‌هایی که با پیوند سلول‌های بنیادی مغز استخوان قابل درمستند شناسایی می‌شوند و حدود 75% این بیماران قادر به یافتن یک داوطلب مناسب برای اهدای مغز استخوان نیستند. به این ترتیب ذخیره خون بند ناف روش مناسبی برای درمان است. ایران در زمینه فناوری و تحقیقات سلول‌های بنیادی به عنوان 10 کشور برتر جهان محسوب می‌شود و محققان ایرانی توانستند از سلول‌های بنیادی حتی در پیوندهای مغز استخوان، پوست و ترمیم بافت‌های آلوده قلب استفاده کنند و همچنین شبیه‌سازی سلول‌های بنیادی در پژوهشکده رویان و اصفهان انجام شده است که در نوع خود بی‌نظیر است.
سرجم شرایط خیلی خوبه.
بسیار عالی. داشتم پیش شما شنوندگان از آقای دکتر میپرسیدم که آقای دکتر نبیونی، آنچه که ما امروز در ایران داریم از صحبت میکنیم بیماری هاییست مثل سرطان، بیماری هاییست مثل بیماری های قلب، بیماری هاییست مثل بیماری های مغز استخوان. آیا ما در حوزه سلول‌های بنیادی که تو این حوزه ها میلیارد ها براش هزینه میشه که درمانی صورت بگیره پیشرفت های قابل داریم، اینها چی هست؟
خدمت شما عرض کنم، اجازه بدید من یه توضیح کوچیکی بدم مبنی بر اینکه سلول بنیادی قرار چه کار بشه، چه اتفاقی بیفته. سلول بنیادی در قسمت‌های مختلف بدن قبلا تمرکز روی سلول‌های بنیادی جنینی بود، به همین دلیل موضوع بندناف خیلی اهمیت پیدا کرده بود، ولی الان در واقع حضور سلول‌های بنیادی در واقع بافت‌های بالغ هم زمینه این رو فراهم کرده که بتونیم از فرد بالغ در هر شرایط سنی سلول‌های بنیادی رو در واقع استخراج بکنیم. و سلول‌های بنیادی بگیشون اینه که میتوانند به سمت مسیر تمایزی مورد نظر ما در واقع با روش‌های مختلف پیش برن. بنابراین حوزه سلول‌های بنیادی در واقع این امید رو ایجاد کرده که در تمام بیماری‌ها مثل ضایعات نخاعی، بیماری‌های پیشرونده سیستم عصبی، بیماری‌های قلبی عروقی و در واقع سرطان انسان بتونه از در واقع سلول‌های بنیادی برای درمان اونها استفاده بکنه. خوشبختانه ایران هم از همون سالهای ابتدایی کار بر روی سلول‌های بنیادی و ورود به حوزه سلول‌های بنیادی در واقع کاربردش در درمان بیماری ها هم تو دستور کارش داشته، یعنی محققین همزمان با پزشکان و متخصصین مربوطه و جراحان در واقع زبردست در همین حوزه ها هم کارهای تحقیقاتی و در واقع کارهای کلینیکی رو پیش بردن، ولی به طور کلی میتونیم بگیم که در بخش مطالعات و تحقیقات در واقع به گونه‌ای پیش رفتیم که امیدهای زیادی رو ایجاد کردیم. در حال حاضر تولید بافت‌هایی که در واقع شاید ساده تر باشن و یا امکان پذیر بوده مثل پوست و یا غضروف، دریچه ها در واقع امکان پذیر شده و حتی در درمان در واقع ضایعات نخاعی هم پیشرفت بسیار خوبی داشتیم. این امید میره که تا سال 2030 کمتر از 11 سال دیگه در واقع این پیشرفت ها سرعت بیشتر و در واقع وسعت بیشتری رو پیدا بکنه. دورنمای دنیا این هست که سال 2050 بتونه در واقع در ارتباط با بسیاری از بیماری ها با کمک سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی در واقع در درمانشون خدمت شما عرض کردم که موفقیت آمیزتر از اون چیزی که الان فکرشو میکنیم اقدام بکنه. و
حتی با وجود تحریم، تحریم ها موقعیت تازه ای رو فکر میکنم که میده به شما با وجود محدودیت هایی که خیلی کوتاه بهش اشاره کردید، به ویژه از نظر هزینه. میتونیم اطلاعاتی داشته باشیم از نظر اقتصادی که بیماری که نیاز داره به سلول‌های بنیادی با چه هزینه سنگینی روبرو هست و امروز در ایران چگونه است؟
بله، خب عرض کردم به هر حال تحریم ها شاید سرعت رو درانه ولی قطعا باعث توقف نشده و نخواهد شد و حتما مسیرهای در واقع جایگزینی برای تامین نیازها در واقع هم پژوهشگران و محققین و هم مسئولین انشاءالله در واقع پیشبینی خواهند کرد و استفاده میکنن. کمان که عرض کردم ما همیشه از ابتدای پیروزی انقلاب در معرض تحریم های مختلف اشکال مختلف بودیم.
از نظر هزینه چطور یه بیمار چقدر در خارج از ایران هزینه‌اش میشه در داخل با این دانش؟
در حال حاضر در واقع خب هر کاری که در ایران انجام بشه هزینه‌اش با در واقع یک پنجم هزینه اون چیزی که در خارج از کشور امکان پذیر هست در واقع. بله، تو بسیاری از پیوندها که شما مقایسه میکنید میبینید که اگر یه پیوند کلیه در کشور ما انجام میشه قطعا با هزینه بسیار پایین تری در واقع نسبت به کشورهای حتی در واقع در حال توسعه یا توسعه یافته است. بنابراین ما پیشبینیمون این هست که اگر در واقع همه امکاناتمون رو به کار بگیریم نه تنها عقب موندگی در این ارتباط نداریم، بلکه همونطور که در مرزهای دانش و در حوزه دانشی جزو در واقع برترین ها در دنیا بودیم، در حوزه فناوری هم حتما میتونیم انشاءالله در واقع در بین برترین ها جای خودمون رو حفظ بکنیم و ارتقا بدیم و انشاءالله با امید خدا در زمانی که در کل امکانه استفاده از این حوزه از دانش بشری و این در واقع فناوری برای درمان بیماری ها فراهم میشه ما هم جایگاه بسیار خوب و مناسبی رو داشته باشیم. فلسفه وجودی شهر سلول هم در واقع همین تمرکز و حمایت از کسانی است که تو این حوزه در واقع قرار هست کار بکنن، شرکت بندازن و تولید بکنن.
درسته. آقای دوستانم از فرصت استفاده کنم راجع به تولید قلب تپندن توضیح میفرمایید و یکی دیگران که ما در ایران حرفای زیادی راجع به بانک خون و بندن بانک خون بندن نمیشنویم. این خودش تحول بزرگی در حوزه پزشکی توصیف میشه. مزیت‌های اون و قابلیت‌های امروز ایران رو که با وجود تحریم ها بهش دست پیدا کرده و توسعه میده چیه؟
بله. خب خیلی وقته که ما در حوزه بانک خون بنده ناف خدمت شما عرض کنم که اقدام کردیم و این کار حتی عمومیت پیدا کرده و در بسیار از مراکز استانها حداقل جهاد دانشگاهی و مراکز پژوهشی مختلف این کار رو انجام میدن و بری از همشهریان و هموطنان عزیزمون هم با این موضوع آشنا هستن و اقدام کردن و استقبال خوبی هم شده. موضوع در واقع تبدیل سلول‌های بنیادی به سمت سلول‌های قلبی و در واقع با قابلیت تپش و یا در واقع سلول‌های عضلانی قلبی هم کاری بوده که از مدت‌ها در حوزه تحقیقاتی در واقع روش کار شده و تونستیم این موفقیت رو کسب بکنیم که به سمت تولید بافت عضله قلب پیش بریم و انشالله در واقع به سمت جلوتر برای ایجاد اندام که در واقع عرض کردم اندام های مختلف قطعا پیچیدگی های بیشتری رو دارن نسبت به بافت هایی که عرض شد به این سمت هم انشالله پیش بریم.
بسیار خوب. حضور ترس کنم که شنوندگانی که برای ما روی سامانه پیام کوتاه ما 3637 پیام کوتاه فرستادن، آقای دکتر پرسیدن که در دانش سلول‌های بنیادی چقدر سرمایه لازمه تا روند تکامل یافته به وجود بیاد. فکر میکنم با توضیحات شما پاسخ رو پیشتر اشاره کردید. ما بله. در موقعیت مناسبی قرار گرفتیم.
هر چقدر ما سرمایه بگذاریم، وقتی میگیم سرمایه بگذاریم در سطح ملی و در اون چیزی که حاکمیت و دولت در واقع بایستی انجام بدن، قطعا پاسخگو هست. میدونید بسیاری از شرکت‌های معتبر دنیا ته سال‌های اخیر بخشی از در واقع گردش مالیشون رو به موضوع سلول‌های بنیادی و مهندسی بافت، شاید در شنوندگان عزیزمون قابل توجه باشه و یا شاید باور کردنش یه مقدار سخت باشه که شرکت های مثل LG و سامسونگ هم تو این حوزه
بله.
ورود پیدا کردن. بنابراین ورود ما در واقع سرمایه گذاری در این حوزه ضرورت جدی داره. به همین دلیل توصیه ما به دانشجویان در حوزه‌های مختلف، به خصوص اونایی که مرتبط با حوزه علوم زیستی، علوم سلول مولکولی، زیست شناسی تکوینی، خدمت شما عرض کنم مهندسی پزشکی، متریال در واقع و یا به طور کلی بایو انجینیرینگ دارن تحصیل میکنن، این هست در واقع گوشه چشمی هم به موضوع در واقع تبدیل دانش خودشون به ثروت از طریق ایجاد شرکت های دانش بنیان که مورد حمایت دولت و حوزه در واقع علم و فناوری در وزارت‌های مختلف به خصوص در حوزه معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری هست داشته باشن که ما بتونیم با حمایت از اونها در واقع اجزای مورد نیاز این بخش یعنی سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی رو کنار هم دیگه به صورت اجزای در واقع یک پازل داشته باشیم و بتونیم موفقیت‌های خوبی رو کسب کنیم.
آقای دکتر فرصت خیلی محدوده ولی اجازه بدید اینو بپرسم که الان که داریم با هم صحبت می‌کنیم آیا ما تونستیم این حوزه دانشی رو دستاوردهای ازش به عنوان محل درآمدهای اقتصادی تبدیل بکنیم؟ بیشتر مراد من بردن چنین دستاوردهایی به سمت بازار بیرون از ایران هست، متقاضیان یا درمان شوندگانی که نیازمند این حوزه دانشی و دستاوردهای اون در ایران باشن؟
بله خوشبختانه به شرکت های دانش بنیانی که مورد حمایت قرار گرفتن و در واقع فعالیتشون رو توی یک دهه اخیر آغاز کردن. گردش مالیشون و به خصوص گردش مالیشون از طریق در واقع ارتباطات بین المللی نشون میده که ما در این حوزه هم تونستیم فعالیت‌های خوبی رو داشته باشیم، جایگاه خوبی رو داشته باشیم. شرکت‌هایی هستن که الان جزو شرکت‌های مطرح در دنیا هستن.
از نظر درمانی چطور؟
در واقع تونستن مواد و متریال و یا در واقع تجهیزات مورد نیاز در حوزه سلول‌های بنیادی رو داشته باشن. یکی از بحثایی که در حداقل ما بتونیم در قطبی بشیم در خاورمیانه که بتونیم در واقع نیازهای کشورهای همسایه رو، مثل همون چیزی که الان داریم در حوزه مختلف قلب و عروق، چشم پزشکی و غیره تعمیم میکنیم، کشورهای همسایه خودمون که علاقمند هم هستن با ما در این رابطه ارتباطات بیشتری داشته باشن، قطعا در حوزه سلول بنیادی هم میتونیم کار بکنیم. از این فرصت استفاده بکنم، در واقع دانشگاه های کشور ایران اظهار علاقه میکنن که در واقع اساتید ما، پژوهشگران ما باشون همکاری بکنن و موضوع سلول بنیادی رو در کشور عراق هم از در بعد دانشی هم در بعد فناورانه پیش ببرن، که من فکر میکنم فرصت بسیار خوبی است با بین دو کشور همسایه در واقع ما از این فرصت استفاده بکنیم.
میتونم اگر که من این نداشته باشه از باب انتشار این اطلاعات که مزیت‌های ما آیا در حوزه تحقیقات و دستاوردها پیدا شده، یا اینکه همچنان در همه حوزه ها علاقمندیم که پیش بریم، حالا اینکه کدوما به نتیجه میرسه باید منتظرمون، یا اینکه واقعا مزیت های نسبی و قطمند خودمون از نظر نیروی انسانی، هم از نظر تامین فناوری و هم از نظر عرضه به بازار جهانی به عنوان قطب مطرح و پاسخگو ده کشور پیدا کردیم؟
ببینید، مزیت ما در واقع مغزهایی است که تو کشورمون هست. همه میدانند، همه جای دنیا هم در مقایسه با همترازامون یا در واقع کسانی که در کنار ما قرار میگیرن، دانیها در جایگاه بسیار مناسبی قرار میگیرن. وقتی در واقع دو تا دانشجوی PhD رو در واقع کشور توسعه یافته با هم مقایسه میکنی، یکیش ایرانی باشه یکیش از یک کشور دیگه، در واقع دانشجو ایرانی قطعا در جایگاه بالاتر و مناسبتری قرار داره.
حالا گذشته از این، اونچه که بالفعل باید خودشو نشون بده و قابل حس و لمس باشه و طرح، اون چی؟
ببینید، وقتی مقاله‌ای در واقع دانشمند و پژوهشگر ایرانی در ژورنال‌های معتبر دنیا در واقع چاپ میکنه، نشون دهنده اینه که در واقع این کار که توسط داوران بسیار دقیق و متخصص در سطوح بسیار بالا مورد بررسی قرار میگیره، نشون دهنده اینه که این جایگاه به دست اومده توسط فرزندان ایران عزیز و ما در این مسیر خوب عمل کردیم. حوزه فناوری در واقع نیازمند تمرکز بیشتر، همراهی بخش‌های دیگه بین دستگاهی و در واقع برگشتن به این سمت که ما میتوانیم رو و در حوزه فناوری هم بهش توجه بکنیم و انشالله از فرصت تحریم هم به نحو احسن استفاده بکنید تا بتونید پیشرفت خوبی
داشته. شاید حدود کمتر 30 ثانیه نکته خاصی هست بفرمایید.
امیدوار هستم که جوانای ما به آنچه که دارن اکتفا نکنن و در واقع از همه ظرفیت ها برای پیشرفت خودشون در حوزه های دانش و فناوری استفاده کنن، که قطعا پیشرفت خودشون منجر به پیشرفت کشور عزیزمون میشه و قطعا در سطح در واقع دنیا هم وظیفه انسانیمون رو بتونیم انجام بدیم.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر محمد نبیونی، مسئول محترم راه‌اندازی نخستین شهر سلول کشور و عضو هیئت علمی دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی، که دعوت ما رو برای برنامه فرصت تحریم در رادیو اقتصاد پذیرفتید.
بنده هم سپاسگزاری میکنم و خیلی خوشحالم که در این فرصت در خدمت شما گوینده عزیز و ارجمند و در واقع خدمت شما